بسم الله الرحمن الرحیم. قد علمت ان نفس الانسانیت ترتقی من صورت الى صورت و من کمال الى کمال، فقد ابتدعت فی اوائل النشأ من الجسمیت المطلقه الى صور الاستقصیه. مطلبی است که از قدما نقل شده، بیشتر نوع افلاطونی ها و معمولا حرفای نوع افلاطونی ها به ارسطو هم نسبت داده میشه، که تعقلاتی که انسان میکنه در واقع بر اثر ارتباطی است که با عقل فعال پیدا میکنه، و عقل فعال که صور ادراکی و عقلی را افاضه میکنه به نفس. در اینکه چه رابطه ای بین عقل فعال و نفس هست و چگونه این رابطه برقرار میشه، چه نحو تأثیر و تأثری هست، در این فصل میخوام طبق مبانی خودشون یک تبیینی برای این جهت بکنم. خب از یه طرف گفته میشه که عقل فعال افاضه صور عقلیه میکنه، و از یک طرف گفته میشه که نفس تکامل پیدا میکنه و واجد صور عقلانی میشه، از مرتبه جسمیت میرسد به مرتبه تجرد عقلانی. این دوتا قابل جمع هستند یا با هم تفاوت دارن، اختلاف دارن؟ دو مبناست. مثلا اگر ما قائل به حرکت جوهری برای نفس شدیم، آیا این معنا رو میتونیم بپذیریم که صور عقلی از عقل فعال افاضه میشه و در سایه ارتباط یا حتی بعضی تعبیراتی که قبلا هم داشتیم اتحاد با عقل فعال است که نفس عالم میشه، یا اینکه باید جور دیگری تبیین کنیم؟ ایشون در واقع میخواند بیانی داشته باشند که حرکت جوهریه را با این مبنا که عقل فعال افاضه کننده صور عقلیه هست جمع کنند، و فی حد نفسه هم این دو تئوری به اصطلاح قابل جمعه، اینطور نیست که با هم منافات داشته باشیم. ما در اجسام که قائل به حرکت جوهریه هستیم، معناش این نیست که اجسام مستقنی میشن از مبادی عالیه و مجردات و نهایتاً از ذات واجب تبارک و تعالی، به طوری که جسمی که مثلا به وجود آمد دیگه لوفر از این که ارتباطش با واجب هم قطع بشه، این خود به خود حرکت میکنه و تکامل پیدا میکنه، اینجور نیست. این از ناحیه متحرک و ناحیه قابل هست که ما این سیر را میبینیم، که این متحرک این سیر براش پیش میاد و این حرکت از یک مبدعی تا یک منتهایی انجام میگیره درش. اما اینکه این فعلیت هایی که تحقق پیدا میکنه از کجا ناشی میشه، این بدون شک باید بگیم از ناحیه واجب تبارک و تعالی و با وسایط فیض افاضه میشه. اینطور نیست که اگر کسی قائل به حرکت جوهریه برای اجسام و برای نباتات، حیوانات و انسان نهایتا شد، این معناش این است که بعد از اینکه اصل وجود اینا تحقق پیدا کرد دیگه بی نیاز میشند از واجب و از وسایط فیض. نه، اینجور نیست، هیچ منافاتی بین این دوتا نیست. و در این حالی که این حرکت هست، بیان حرکت و تکاملی حرکت اینا مستقلی نمی کنه اونها را از، در واقع این بیان کیفیت افاضه هست، یعنی واجب تبارک و تعالی چگونه این را کامل می کند، یا به تعبیر دیگه این یک روی سکه است که ما تحرکش رو می‌بینیم، یک راه دیگه، روی دیگه‌ش هم تحریکش هست که اون کسی که این حرکت رو ایجاد می‌کند و این تکامل رو، کمالات رو یکی پس از دیگری ایجاد می‌کنه، اون تا علانت الاتصال و الوعده، اون چگونه کار می‌کنه. و این دو تا با هم هیچ منافات نداره، اون حیثیت فاعلی است، این حیثیت قابلی که می‌گیم تکامل می‌یابد، این حیثیت قابلی و تحرک، و اون که میگیم افاضه میکند حیثیت ایجاد و تحریک و فعالیت هست. برای اینم یه تعبیری است که ادراکات عقلی که افاضه میشه در واقع رابطه وجودی نفس هم با عقل فعال قوی تر میشه. بله، این بیان رو به این صورت شروع می کنند که ما قبلا گفتیم که نفس یک موجود متحرکی است که از ادنا مراتب وجود جسمانی وجود شروع میشه و به سوی مرتبه کمال عقلانی که مرتبه مفارقات هست حرکت میکنه. در هر مرحله ای واجد کمالاتی میشه که قبلا نبوده. خب اولین مرتبه فعلیتی که ما در این عالم داریم صورت جسمیه است، چون قبل از صورت جسمیه دیگه مرتبه فعلیتی نداریم، ما مرتبه هیولای اولاست که قوه محضه. پس نفس اولین منزلی که داره در این عالم منزل جسمیت است. از صورت جسمیت بالاتر صورت عناصره، از صورت عناصر بعد صورت معدنی است، از صورت معدنی بعد صورت نباتی است، بعد صورت حیوانی و بعد انسان. خب وقتی برای یه چیزی ما حرکت قائل شدیم، طبعا از اون مبدعی که اولین پیدایش کمال هست شروع میشه تا منتهای الهیش رو در نظر بگیریم. یک سیریست که دایرای سلام علیکم مراحل و منازل مختلفی، هر جای شما دست بگذاریم یک مرحله تلقی میشه. گویا اینکه معناش این نیست که بین این مراحل فاصله ایجاد میشه و سکونی حاصل میشه، یک حرکت پیوسته است، منتها ما هر جاشو در نظر بگیریم یک مقطعی میشه که خواص آثار خودش شده. بنابراین میتونیم بگیم که نفس از مرتبه جسمانیت یا از مرتبه صورت جسمانی ارتقا پیدا میکنه، تکامل پیدا میکنه تا میرسه به مرتبه حیوانیت. خب در اینجا میدونید که مرتبه حیوانیت را سابقا قبل از مرحوم صدر المتعلهین مرحله حیوانیت را یک مرحله جسمانی تلقی میکردن، یعنی یک مرتبه طبیعی فوق نباتی، ولذا ادراکات جسمانی و قوای حیوانی، ادراکات حسی و قوای حیوانی را همه را مادی میدونستن. طبق این نظر این که گفته بشه از مرتبه معدنی به نباتی و از نباتی به حیوانی سیر می کند، بعد گفته بشه که از حیوانیت اون وقت سیر می کند به ماورای جسم و ماورای طبیعت، مرتبه فوق طبیعت، این خیلی قابل قبوله. اما بعد از اینکه دانستیم که خود مرتبه حیوانیت که همون مرتبه ادراکات حسی و حرکت بالاراده هست که از یک طرف دارای اراده و شوق میشه و از یک طرف دارای ادراکات حسی و خیالی میشه، با اینکه این مراتب جدا نیست، انفکاک نداره از تجرد ما که تجرد خیالی و مثالی باشه به اصطلاح، باید این مرتبه حیوانیت را هم جزء مراحل فوق جسمانی تلقی کنیم. ولی تعبیر ایشون اینه که از بعد از مرتبه حیوانیت میرسه به اولین مرتبه تجرد، اولین مرتبه که اسمش میگذارن اون ذاتی که مبدع وجودهای مفارق هست، تا نهایتش میرسه به مرتبه عقل مفارق که کاملا مجرد از ماده هست و واجد همه صور عقلانی است. این مراحل سیر نفس. البته تا مرحله حیوانیت مرحله بحث ما نیست، خب سایر اجسام هم این سایر موجودات جسمانی هم این جور سیر را دارن. حالا اگر واقعا ما صورت جسمیه را بتونیم یک کم فعلیتی حساب بکنیم، یه وقتی یادتون باشه در این هم بحثی شد که آیا صورت جسمانیه واقعا یه فعلیتی است یا جسمیت فعلیت نیست، باید یه فعلیت دیگری مثلا در نظر بگیریم. حالا به فرض روی مبنا دیگه صحبت میکنیم، روی این مبنا که اولین مرتبه فعلیت صورت جسمیه باشه، اولین منزل نفس از هیولای اولا که بالاتر بیاییم صورت جسمیه است، تا آخرین منزلش هم منزله عقل مجرد. به اینجا که برسیم که نفس فرض کنیم واجد همه صور عقلانی باشه، همه حقایق را تصوراً و تصدیقاً بداند، این فرقش با خود عقل مفارق چیه؟ اون عقل مفارقی که فرض این است که مبدع پیدایش این ادراکات هست در نفس، اوست که افاضه میکنه به نفس. خب حالا رفت نفس یکی یکی اینها را مراتب مختلف را گرفت و تا رسید به اونجایی که همه مراتب عقلانی را واجد هست، هم تصورات و هم تصدیقات را، هیچ مجهولی دیگه برای نفس باقی نمونده. در این مرحله این چیه این نفس، در چه مرحله‌ای، چه اسمی باید براش بگذاریم و فرقش با خود اون عقله که اینا رو حفاظه میکنه چی؟ میفرماد اسم این مرحله، مرحله عقل مستفاده که بالاتر از عقل بالفعله. عقل بالفعل اولا مراتبه، انسان نسبت به هر چیزی که علم پیدا کنه نسبت به همون عقل بالفعل پیدا میکنه. نسبت به همه مفاهیم و حقایق هم وقتی عالم شد، علانعت تفصیل و الکسره، این همون عقل بالفعل. مرتبه بالاترش این است که همه این معقولات یک حالت جمعی و بساطت پیدا میکنه که دیگه کسرات توش نیست. اون مرحله عقل مستفاده. این عقل مستفاد را میگن، تعبیری میکنند که از نوع عقل فعاله. حالا تعبیر نوع شاید تعبیر مسامحی باشه، مگر اینکه نوع را مثلا نوع اضافی معنا کنیم که همه عقول عرض کنم که به این معنا نوع هستند. پس باید ببینیم که این چه فرقی داره، حالا که واجد شد با اون شد مثل اون دیگه، همه اون چرا کمالاتی که این داره اون هم داره، این چه فرقی داره با خود عقل فعال که منشأ پیدایش این هست. میفرمان هیچ فرقی نمیمونه جز این که این از مادیت حرکت کرده، از اول فاقد بوده و حالا واجد شده، اون از اول پیدایشش واجد این کمالات بوده، ولی از نظر مرتبه وجودی تفاوتی با اون عقل فعال نداره. الان این هم واجد همه چیزهایی است که عقل فعال واجد هست. تفاوتش فقط اینه که این تدریجاً سیر کرده به اینجا رسیده، ولی اون از ابتدا داشته. میتونیم ما این را به یک صورت دیگری هم تعبیر بکنیم که بگیم که اون خود به خود دارد و این بلغیر دارد. یعنی عقل فعال منشادن خود به خود باز هم نسبی است، ولی نسبت به ذات واجب که حساب بکنیم همه چیز بلغیره، چیزی که موجوده از خودش چیزی نداره، ولی با همون افاضه واجب عقل فعال، یعنی بدون احتیاج به وسائط دیگری و حرکت و تفکر و تأمل و اکتساب و اینها، همه صور را دارد. ولی نفس وقتی به مرحله عقل مستفاد میرسه چیزهایی را دارد که از دیگری دریافت کرده و در این حال مستغنی از اون هم نیست، چون در واقع اون علیت داره نسبت به نفس در این مرحله. اینا شو تصریح ندارند، ولی میشه روی طبق مبانی اینا هم را به گردن ایشون گذاشت که این فرقها را قائل هستن، چون بالاخره افاضه عقل فعال افاضه هست نه اعداد. غیر از تأثیراتی است که موجودات مثلا جسمانی و طبیعی دارن، پس که معلمی که تعلیم میده و شاگردی که تعلم پیدا میکند، این علیت مفید و مستفید نیست. اینجور نیست که واقعا افاضه کنند معلم چیزی را به متعلم. این نقش معلم در حصول علم برای متعلم نقش اعداده. افاضه کننده صورت عقل فعاله طبق ممنا. پس فرقی که بین عقل مستفاد با عقل فعال هست مثل فرقی نیست که بین معلم و متعلم هست. معلم نقش اعدادی داره، ولی عقل فعال اون معلم حقیقی است، یعنی معلم مفید، افاده صورت عقلانی میکنه، چیزی را که نیست داره او ایجاد میکنه. پس بنابراین باید بگیم که فرق این دوتا در یک فرق بسیار اصیل و ریشه‌داری است. در گویی که در ظاهر وقتی مثلا یک کسی به ظاهر هم نگاه بکنه فرقی نمی‌بیند مثلا، ولی این دوتا فرق زیادی دارن. به یاد اون مضمونی میفته که تو دعای ماه رجب هست که لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک. اللهم من یسألوک به معانی جمیع ما یدعو کبیهی ولات امرک المأمنون علی سرک المستقون. حالا تا اونجا که میگه لا فرق بینک و بینا الا انهم عبادک و خلقک، فرقی بین تو و اونها نیست غیر از اینکه تو خدای اونها بنده. خب این چه فرقی بالاتر از این که او همه چی رو داره و اونها خودشون هیچی نداره؟ بله در ظاهر که آدم نگاه میکنه میبینه برای اینها هم دارن، اما اینایی که دارن آریه است، مال خودشون نیست. عقل مستفاد هم نفس تازه وقتی به معنی عقل مستفاد برسه چیزهایی رو که از نوع عقل فعال دریافت کرده داره و در اون حال هم باز مستقلی نیست از عقل فعال. شاید این را هم ولو تصریح نکردن بشه در اینجا ذکر کرد. فی نسبت العقل الفعال الى نفوسنا، بعد یه تشبیهاتی دارن که عرض میکنن. قد علمت ان النفس الانسانیه ترتقی من صورت الى صوره و من کمال الى کمال. طبق مبنای خودشون که نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا هست، باید بگیم که نفس از جسمیت شروع میکنه به حرکت. فقد ابتدعت فی اوائل النشأه، در آغاز پیدایش نفس از جسمیت مطلق شروع میکنه به حرکت، یعنی اولین فعلیتی را که واجد میشه صورت جسمی است. این از کلام طبق مبنایی است که ما جسمیت صورت جسمیه را واقعا فعلیت بدانیم، نه اینکه جسمیت را یک معنای جنسی تلقی بکنیم. از جسمیت مطلق حرکت میکند، مرحله بعدیش صور عنصری است. یعنی اولین کمالی که بعد از صورت جسمیه روی اجسام میاد صور عنصری است. و منها الى المعدنیه، تا صورت جسمانی هست اینا صور بسیط هستن، یعنی هرچی تجزیه بشن همین صورت صور همون صورت دیگه تغییری نمی کن. ولی صور معدنیه مرکبند، یعنی هر جسم معدنی از چند تا از عناصر تشکیل شده، یا دو تا یا بیشتر. بعدش میرسه به مرحله نبات که اونجا قائل به وجود نفس نباتی میشن، زائد بر ترکیبی که بین عناصر وجود داره یک موجود دیگری به نام نفس اثبات میکنند که به وحدتی منشأ افعال مختلف میشه، برخلاف صور معدنی. یکی اون صورت معدنی منشأ افعال مختلف نمیشه، افعالش یک نواخت. و منها از نباتیت به سوی حیوانیت. حالا اینجا جای سوال هست که این حیوانیتی که شما می‌فرمایید این مرحله تجرده یا هنوز به تجرد نرسیده؟ ظاهر قضیه این است که این هنوز به مرحله تجرد نرسیده، در صورتی که حیوانیت قوامش به نفس حیوانی است، به نفس حیوانی اولین مرتبه تجرد را لااقل داره. حتی استوفت القوى الحیوانیت کلها، تکامل قوای حیوانی، چون حیوانات از لحاظ قوای حیوانی با هم فرق دارن. گویی این که هیچ حیوانی مثلا بدون کمترین ادراک نیست، اما حیواناتی هستن که فقط یک نوع حس دارن، مثلا حس لامسه را دارن، هیچ حس دیگری ندارن. تا انسان که حیوانات دیگری که انواع حواس مختلف را دارن و حرکت‌های مختلف، این قوایشون فرق میکنه. کاملترینشون طبعا اونیست که همه قوای حیوانی رو واجد بشه. انتهت الاد بله، حتی از توفت القوال حیوانیت کلها، هنوز در مرتبه جسمانی است طبق این نظر. بعد حتی انتهت الاد تلک الذات التي منها اول الاشیاء التي لا تنسب الى المادت الجسمیه. ظاهر این قضیه این است که این مرتبه ای را که اشاره می کنن تلک الذات، این فوق حیوانیته، و چون این یه اسم خاصی براش نداشتن دیگه نگفتن بعد از حیوانیت میرسد به مرحله چی و بعد به انسانیت، میگن میرسد به اون مرتبه ای، به اون ذاتی که آغاز مرتبه فوق جسمانی است. و اذا وقع له الارتقاء من، اگر از این مرتبه ترقی کند دیگه میره به سوی مرتبه عقل. اذا وقع له الارتقاء من، یعنی تا اینجا تقریبا همه نفوس میرسند به این سرحدی که اول مرتبه تجرده. آیا بعضی این مرتبه تکامل پیدا میکند یا نه؟ خب نفوس مختلفند، ممکنه نفسی از بدن چیز بشه، جدا بشه و دیگه تکامل پیدا نکنه. اگر تکامل پیدا کند، ارتقا پیدا کند، ارتقایش به سوی فانما یرتقی الى اول رتبه الموجودات المفارقه بالکلیه، به سوی اون موجودایی است که به طور کلی مفارق از ماده هستند. البته خود اونها مراتب دارند، ولی نفس سیر میکنه به اولین مرتبهش. یعنی مثلا اگر عقول عشره قائل باشیم طبق این فرضیه، نفس نمیره سراغ عقل اول، نفس میره به سوی مرتبه عقل فعال که آخرین مرتبه عقول است. خب نفس اگر رسید به این مرحله که مفارق به طور کلی مفارق از ماده هست، این مرحله اسمش عقل مستفاده، هو العقل المستفاد، یک موجود بسیطی است که همه ادراکات عقلی را از تصورات و تصدیقات به اصطلاح داره. حالا بگذاریم باز از مسامحاتی که چند تاش اشاره کردیم، یکیش هم همین که اصلا عقول ادراکاتشون از قبیل تصور و تصدیق نیست، علم حضوریست اصلا. و هو قریب و شبه بالعقل الفعال، این عقل مستمات خیلی شباهت نزدیکی به عقل فعال دارد. خب پس فرقش چیه؟ وقتی همه صور را داشت، عقل فعال هم همه صور را داره. بیان فرقش مشکله. و الفرق بینه و بین العقل الفعال ان العقل المستفاد صورت مفارقت کانت مقدرنتن بالماده ثم تجردت عنها، این مفارقی است که اول مادی بود و بعد به ماده تجرد رسید، بعد تحول حافل اتوار، طور نباتی، طور حیوانی، طور انسانی، از این تحول پیدا کرد از طوری به طوری تا رسید به این مرحله تجرد. اما عقل فعال هو صورت لم یکن فی مادتن اصلا، هیچ وقت مادی نبوده. بله
فرق الانش میکنه نمیشه، یعنی بعد از اینکه به مرحله تجرد رسید.
بله همین بود که عرض کردم که ظاهر این قضیه اینه که در واقع حالا دیگه هیچ فرقی ندارن، باید فقط نسبت به گذشتهشون را ما لحاظ بکنیم. ولی با توجه به مبانی باید گفت نه، این یه فرق، یک تساوی ظاهری است. خیال میکنه آدم که حالا دیگه فرقی ندارن، مثل همون آیه جمله لا فرق بینه کرده اینا، و لا فرق از زمین تا آسمونه، اون مال خودشه، این آریهی است، اون غنی است از این، ولی این فقیر به اوست. والعجب انه من نوع ما هو عقل بالفعل، عجیب اینه که از نوع همون عقل بالفعل است. لانه متحد به، این تعبیراتی است که در جای دیگه هم میشه که نفس اتحاد پیدا میکنه با عقل فعال. الا انه الذي جعلت الذات التي كانت عقلا بالقوه عقلا بالفعل، فرقش این است که درسته که این حالا مثل هم شدن، اما این است که او را عقل بالفعل کرد، یعنی نفس را عقل بالفعل کرد. و جعل المعقولات التي كانت معقولات بالقوه و هي متخيلات معقولات بالفعل، جعل المعقولات، این مفعول اول، معقولات بالفعل مفعول ثانیشه. اون معقولاتی که معقول بالقوه بودند، کی معقول بالقوه بودند؟ اون وقتی که بالفعل متخیل بودند. اون متخیلاتی که معقول بالقوه بودند، اونها را معقول بالفعل کرد، یعنی از فعلیت قوه به فعلیت آوردن کار عقل فعال بود. خب حالا یک کسی بگه که از کجا ما احتیاج داشته باشیم به عقل فعال و بگیم عقل فعال این کار کرد، بگیم خود نفس در اثر تکامل رسید به این مرحله. چه لزومی داره که ما بگیم عقل فعال این صور عقلانی رو به نفس ایجاد میکنه؟ بگیم نفس در موجودی است در حال تکامل، از مرحله جسمیت و نباتیت، حیوانیت و رفت به سوی عقل. چه احتیاجی داریم بگیم که عقل فعال افاضه میکنه؟ اون راست که عقل بالقوه را بالفعل میکند. جوابش این است که نفس ابتداعاً خودش که واجد کمالی نیست، این کمالی رو که پیدا میکنه از جای افاضه میشه، خود به خود که از عدم نمیرویه. پس اینها درسته که ما از لحاظ قابل وقتی نگاه میکنیم میبینیم این قابل است که داره سیر میکند از این نقطه به اون نقطه، اما باید چشممون رو باز کنیم و ببینیم که دستی هست که داره اینها را میرویاند و این کمالات رو تدریجا بهش افاضه میکند، و الا خود به خود هیچ ناقصی کامل نمیشه، هیچ معدومی موجود نمیشه، همونطوری که هیچ معدومی موجود نمیشه هیچ ناقصی هم خود به خود کامل نمیشه. پس علت احتیاج به عقل فعال این است. فإن الشيء بنفسه لا يمكن أن يخرج من القوة إلى الفعل، به همون دلیلی که متحرک احتیاج به محرک دارد، به همون دلیلی که حادث احتیاج به محدث دارد، به همین دلیل نفس هم وقتی حرکت میکنه در حرکت تکاملی احتیاج به مکمل دارد. و الا اگر چنین احتیاجی نبود کان الشيء الواحد جائلا و مجبولا لنفسه، پس این چیزی که فاقد هست باید خودش به خودش حفاظه کند، یعنی حادث هم احتیاج به محدث ندارد، ممکن هم احتیاج به واجب نخواهد داشت. ول قوته فعلن، ول قوته یعنی لکان القوته فعلن، قوه هم خود به خود فعلیت می شد. هذا محالون، این معناش انکار علیت است. فإن المعدوم لا يسير موجودا الا بموجود بالفعل، و چیزی باشد تا معدوم را موجود کند. جسم لا يتسخن الا بمسخن غیره، لا يستنير الا بمنير بالذات، جایی که تاریکه خود به خود روشن نمیشه، یه چیزی با نوری باید باشه که اون را روشن کند. این همون اصل علیتی در واقع. فنسبت العقل الفعال، از اینجا این تشبیه شروع میشه. یه مطلبی بوده که در مورد ادراکات حسی مسلم بوده و این را واضح تلقی کردن و بر اساس این خواستن جمع مسئله عالم شدن و عاقل شدن نفس را هم با اون تبیین بکنن. می فرمایند که کسی که چشم داره قوه بینایی دارد، این فقط مبصر بالقوه هست. اگه توی تاریکی باشه چشم داره، کور نیست، نابینا نیست، اما هیچ نمیبینه. کی میبیند؟ اون وقتی که نوری بتابد. این نوری که میتابد این یک ذوعی برای چشم ایجاد میکند و یک ذوعی برای اون جسم مرئی. ذوعی است که متصل میشود به چشم، به چشم متصل میشود به شیء مرئی. اونی که خود به خود دیده میشه همون ذوق است، اونی که بالفعل بیننده هست همون ذوق است. بلا خب چشم که بود و چیزی را نمیدید، تا این ذوق حاصل نمیشد چشم بینا نمیشد. بینا شدن بالفعل چشم در سایه این ذوق است که از جسم نیر میتابه. اینا در مورد ادراکات حسی به خصوص در مورد ابصار قطعی تلقی میکردن و خیلی واضح بوده برایشون. این مثال گویا از خود ارسطو هم هست یا از اون چیزی که از ارسطو نقل شده، ولو اینکه حالا شاید مثلا مال فلوتین بوده. به هر حال این مثال از قدیم معروف بوده که ما یک چشمی داریم و یک جسم مرئی داریم و یک واسطه ای که اون نوری است که به واسطه اون نور چشم میبیند. اگه اون نور نباشه چشم نمیبیند. بله ممکنه چشم نابینا باشه، اصلا قوه بینایی نداشته باشه. بله اونو نمیگیم، باید چشم خودش قوه بینایی داشته باشه تا وقتی نور تابید اون وقت ببینه. ولی اون چه قوه بینایی را به فعلیت میرساند نور است. این مسئله را در مورد عقل هم باید بگیم. باید بگیم که انسانی که قوه عاقله دارد مثل چشمی است که قوه بینایی دارد، ولی با این قوه فرق فعلیت بینایی حاصل نمیشد، اینجا هم فعلیت عقل حاصل نمیشه. متعلق ادراک هم خب اشیاء معقول هستن، حالا چه در این عالم احتیاج به تجرید داشته باشن یا معقولات به ذات، اونا معقول هستن و متعلق ادراک. چی هست که نفس را از مرتبه عاقلیت بالقوه به عاقلیت بالفعل میرساند؟ یه چیز اینجا واسطه میخواییم ما، مثل نوری که در مورد ابصار واسطه بود، اینجا هم یه نوری است که این واسطه است و اون عبارت است از عقل فعال. این چیز را تشبیه را خیلی روش کار میکنند و میپرورونند. فنس نسبت العقل الفعال الى العقل الذي بالقوه، عقل بالقوه همون نفسی است که در مرتبه عقل هیولانی است، هنوز ادراکات عقلی براش حاصل نشده. رابطه بین عقل فعال با عقل بالقوه که نسبت الشمس الى العين التي هي مبصره بالقوه عند الظلمه، چشمی که قوه بینایی داره اما در جای تاریک واقع شده، با اینکه قوه بینایی دارد ولی چیزی را نمی‌بیند، یعنی ابصار بالفعل ندارد، فقط ابصار بالقوه است. به نظر می‌رسد که در این جور موارد کلمه قوه از باب اشتراک لفظی در دو معنا به کار می‌ره. ما یه وقت قوت الابصار می‌گیم، اونجا قوه معنی فاعلی است. گاهی می‌گیم ابصار بالقوه، یعنی ابصاری که در مقابل فعلیت به کار می‌ره. به نظر می رسد که تو بیان این مثال ها اینا گاهی این قوه از قوه فاعلی به قوه انفعالی خلط می شود. به هر حال چشمی که قوه بینایی دارد ولی هنوز مبصر بالفعل نیست، این مبصر بالقوه است. کی؟ در تاریکی. شرط این که از حالت بالقوه به بالفعل بیاید این است که نوری بتابد. لأن البصر، بصر هو قوتون استعدادیتون، ملاحظه میفرمایید میگن هم قوه هم تعبیر استعدادی میکنه. استعدادی رو مخصوصا با توجه به این که در مورد امکان به کار میبرن میگن امکان استعدادی، و این در مقابل فعلیت به کار میره. خود بصر بینایی، یعنی بینایی بالقوه، این یه قوه استعدادی است. و هیئت ما فی مادتن، باز توجه دارید که امکان استعدادی را قوم عرضی می دونند از اعراض. کیفیات چند قسمه؟ یکی از کیفیات کیفیت استعدادی است. این که میگن هیئتون استعدادیتون یعنی یک عرضی است. ما یک جوهری داریم، اون جوهر چشمه، این جسمی که این اندامی که در صورت ما قرار گرفته، این جوهرش. در این جوهر یک کیفیتی است، اون کیفیت یک عرضی است، مثل که رنگی داره، شکلی داره، یک کیفیتی است، این هم یک کیفیتی است. اون کیفیت ابصار بالقوه است، یک هیئت استعدادی است. و هوه اینجا ظاهراً تقریباً یک سطر فکر میکنم افتاده، حالا من نسخه ای نداشتم که تصحیح بکنم، ولی از سیاق عبارت پیداست. و هوه من قبل ان یسیر، بعد بعدش اینجور باشه، ان یسیر مبصرن بالفعل، مبصرن من قبل ان یسیر مبصرن بالفعل مبصرن بالقوه، و الالوان مبصرتون، و من قبل ان تسیر مبصرتن بالفعل مبصرتون و مرئیتون بالقوه. ما در اینجا یک مبصر بالقوه داریم و یک مبصر بالقوه، هر دو اینها هم بعد به مرحله فعلیت میرسن. وقتی چشم در حال ظلمت هست، ما اینجا یک مبصر بالقوه داریم و اون چشم، یک مبصر بالقوه داریم و اون الوان هست. اون الوان هم هست اما وقتی نور نیست دیده نمیشه. پس هم مبصر بالقوه است هم مبصر. وقتی نور تابید هم مبصر بالفعل میشوند و هم مبصر و مرئی. ولیس فی جوهر الباصره التي في العين کفایه فی ان تسیر مبصره بالفعل، خود جوهر چشم کافی نیست برای اینکه از ابصار بالقوه به حالت ابصار بالفعل درآید، برسد بعد ابصار بالفعل. ولا فی جواهر الالوان، اینجا تعبیر جواهر که با کار میشه ظاهرا منظور یعنی طبایع، چون جوهر گاهی در مقابل عرض به کار میره، گاهی جوهر یعنی طبیعت. در ذات، در خود لون یعنی فی انفس الالوان، در خود الوان کفایتی نیست برای اینکه مرئی و مبصر بالفعل بشوند. اونجا مبصر بود عین، این مبصر بالفعل است. رنگ هم قبل از اینکه نور بهش بتابه مبصر بالقوه است، مرئی بالقوه است، قابلیت رؤیت داره. وقتی نور تابید چشم بینای بالفعل می شود و الوان هم مرئی بالفعل می شود. فإن الشمس، خود اینها کفایت نمی کردن، پس چی باعث شد؟ فإن الشمس تعطی البصر ضوءا اتصل به. اینجا من احتمال میدم که این اتصله صحیحش یتصله باشه و همینطور اتصلهو بعدش هم اونم با همون یتصله باشه. متاسفانه ما نسخه مصححی نداشتیم که مقابله کنیم، اگر آقایون نسخه مصححی گیر آوردن ملاحظه بفرمایید، قاعدتا اینو باید اینجوری باشه. فإن الشمس تعطی البصر ضوءا یتصل به، خورشید به چشم انسان یک ضوئی، یک نوری میده که اتصال پیدا میکنه به چشم، و همینطور توتل الوان زوان اتصال یتصلو بهی، خورشید که میتابد چشم یک نوری پیدا میکند که این نور اتصال به خودش داره، اون لون هم یه نوری پیدا میکند که اتصال به نو به اون لون دارد. یا بفرمایید شعاییست که یک طرفش در چشمه و یک طرفش در مرئی هست. منتاج تعبیر به ذوق کردن شعاع نکردن به خاطر اینکه چیز نشه، اشتباه نشه با خروج شعاع، نه مسئله خروج شعاع، چون اینا معمولا قائل به انتباه هستن. برها نور خورشید که میتابد چشم روشنایی پیدا میکند و الوان هم روشنایی در سایه این ذوقی که برای چشم و برای لون حاصل میشود، اون وقت ابصار بالفعل تحقق پیدا میکنه، چشم میشه مبصر بالفعل، الوان هم میشن مبصر بالفعل. بعد ان کانت یسیر الالوان بذالک سو مبصرتن مرئیتن بالفعل، بعد ان کانت مبصرتن بالقوه. خب خود این ذو پس یه چیزیست، اینجور نیست که فقط ما خورشید باشه و چشم و لون، نه، بین خورشید و بین چشم ما یه واسطه اینجا تحقق پیدا میکنه، یک امر محسوسی در اینجا تحقق پیدا میکنه به نام ذوق. این باعث این میشه که چشم بینایی بالقوه تبدیل بشه به بینایی بالفعل. بین ذات واجب و نفس انسانی هم چنین واسطه‌ای باید باشه. درسته که همه چیز ناحیه واجب تبارک و تعالی است و نفس به واسطه واجب هست که عاقل می شود، اما یه واسطه می خواد. همونطور که چشم ذوئی می خواست که از حالت ابصار بالقوه به ابصار بالفعل بیاد، اینجا هم احتیاج به یک ذوء عقلانی داره. اون ذوء عقلانی عبارت هست از عقل فعال. ذالک الذوء در مورد ابصار نحو من الوجود المحسوس، یک وجودی داره به هر حال، وجودی است که قابل حس است، با چشم حس میشه. با توجه به این مثال حالا بریم سراغ عقل. این مثالی بود در محسوسات و در مورد ابصار. کذالک هذا العقل الذي هو بالفعل دائما يفيد العقل الحيولاني وجودا ما، این عقلی که بالفعل هست و خود دائما بالفعل حالت بالقوه ندارد، این افاده می کند به عقل حیولانی یک وجود ما را، یه چیزی باید برخه واسطه باید باشه. منزلت ذلک الوجود من العقل الحیولانی منزلت الذوق من البصر، همونطور که در مورد ابصار خورشید که میتابد باید ذوقی پدید بیاید تا ابصار بالقوه تبدیل به ابصار بالفعل شود، اینجا هم خورشید عقل که میتابد باید چیزی به وجود بیاد که نفس از حالت عقل حیولانی به واسطه اون برسد به عقل بالفعل. کما ان البصر به ذوء نفسهی یبصر الذوء الذی هو سبب ابصارهی. خب حالا برگردیم به مسئله خورشید و چشم. وقتی اون ذوء تابید چشم اول چی رو میبینه؟ وقتی ذوء تابید، خورشید تابید، آیا اول چشم نور لون را میبینه یا اول ذوق را میبینه، به ذات ذوق را میبینه و بلغیر لون را. اونی که مستقیما مورد رؤیت واقع میشه خود این ذوق است. در مورد عقل هم همینطوره. کما ان البصر به ذوق نفسه یبصر الذوق الذی هو سبب ابصاره. این ذوق از یک طرف سبب ابصارش بود، علت این بود که از حالت بالقوه به بالفعل میرسید، مبصر بالفعلش میکرد. در این حال مبصر به ذات هم همین ذوق بود. و یبصر الشمس التی هی سبب الذوق به عینه، اون سبب ذوق را هم با وسیله همین ذوق درک میکند. و یبصر الاشیاء التی هی کانت بالقوه مبصرتن مرئیه فتصیر مبصرتن مرئیتن بالفعل. در سایه همین ذوق است که اون الوانی که مبصر بالقوه بودند حالا مبصر بالفعل میشوند. این در مورد ابصار کذالک. العقل الهیولانی، عقل هیولانی شد به منزله قوه بینایی چشم، چشم بینایی بالقوه. فانه بذالک الوجود العقلی یعقل نفس ذالک الوجود. ما با ذوق، با خود ذوق، ذوق را می دیدیم دیگه، ذوق را برای ذوق دیگری نمی خواست. چشم وقتی می خواست ببینه، اون چرا می دید ابتداعا خود ذوق بود. آیا برای دیدن ذوق، ذوق دیگری می خواست؟ نه، خود همون ذوق بود که باعث ابصار می شد. پس اونجا هم عامل ابصار بود، فاعلی بود که ابصار بالقوه را ابصار بالفعل می کرد، و هم مبصر به ذات بود. و در پرتو این و به واسطه این حتی مبدع نور را هم با همین ذوق می دیدیم. در مورد عقل هیولانی هم همینطوره. با همین وجود عقلی است که هم خود این وجود عقلانی را درک می کند و بهی عقل العقل بالفعل الذی هو سبب و فیضان ذلک النور العقلی. اون نور عقلی سبب میشه که اولا و به ذات خودش دیده بشه و ثانیا فاعل و مفیزش. و بهی یسیر الماهیات التی کانت معقولتا بالقوه معقولتا بالفعل. در سایه این هست که، در سایه این نور عقلی هست که ماهیات هم معقول بالفعل می شوند. ماهیات ابتداعا معقول بالقوه بودن، مثل الوان بودن. در مورد ابصار مبصرات بالقوه چی بودن؟ الوان بودن. در مورد تعقل معقولات بالقوه چی هن؟ ماهیات هستن.
در این مثال این عقل فعال متفاشی داره یا خدا متفاشی داره؟
بر اونجوری که بنده گفتم خدا، البته عین این مسئله در مورد خدا هم به طریق اولا میشه گفت، ولی تعبیری که ایشون در مثال اینجور نمیفهمند. خورشید را همین عقل فعال میدونند و اون نور عقلانی که درک میشود اون را که در هر مورد خاصی نور خاصی، ذوق خاصی است قابل کسرت، این را به منزله ذوق بصر میدونند. و بهی یسیر الماهیات التی کانت معقولتن بالقوه معقولتن بالفعل. به واسطه این نور عقلی که فائز می شود، فیضان می کند، عقل بالقوه معقول بالقوه معقول بالفعل می شود. و بهی یسیر و ایزن معقول بالقوه در سایه نور معقول بالفعل می شه، عاقل بالقوه هم در سایه همین عاقل بالفعل می شه. و بهی یسیر و ایزن هو عقلا بالفعل، خود نفس هم با همین نور عقلی هست که عقل بالفعل می شود. و هیه ایزن عقولن بالفعل، خود اون ماهیات هم میشن عقل بالفعل. خب اینجا ممکنه سؤال چیز بشه، یعنی ابهامی پیش میاد که بالاخره حالا ما نفهمیدیم ماهیات شدن عقل بالفعل یا شدن معقول بالفعل. میگن هر دوش، ما عقل بالفعل و معقول بالفعل را یکی میدونیم. وقد علمت من طریقتنا ان الحسه عین المحسوسات و ان الجوهر الحساس منا یدرک المحسوسات له به نفس تلک المحسوسات. ما قائل هستیم به اینکه محسوس و حس یکیست، معقول و عقل یکیست. خب این مشکل شد دوتا. چطور ممکنه محسوس با حس یکی باشه؟ حس امریست که برای فاعل حاصل میشه، محسوس اون شیء خارجی است، این چطور یکی میشه؟ میگن محسوس، مراد ما از محسوس محسوسات خارجی نیست، اینا محسوسات بلعرز هست. اون چه ابتداعا حس میشود این اشیاء محسوس خارجی نیست، اون چه حس میشود یک صورت مجردی است. اون ادراکی که دارای تجرد حسی و خیالی هست مدرک و محسوس به ذات اونه و اون حکایت میکنه از محسوس خارجی. این که میگیم حس و محسوس یکیست، یعنی همون ادراک حسی که یک مرتبه از تجرد را دارد، اون وقتی برای قوه حاس حاصل میشود هم حس هم حاس از هم محسوس و هم حس، اتحاد عقل و عاقل و معقول، اتحاد حس و حاس و محسوس. و ان الجوهر الحساس منا یدرک المحسوسات له، جوهر حساس ما اون قوهی که حس می کند محسوسات خودش را درک می کند به نفس تلک المحسوسات، با خود محسوس است که محسوس را درک می کند. یعنی چی؟ یعنی با همون صورت حسیهی که یک مرتبه از تجرد را دارد اون محسوس به ذات. فل بسر منا یدرک المبصرات بالذات به نفس تلک المبصرات بالفعل، اونی که در واقع بالذات مبصر است همان است که مبصر بالفعل است. البته باز توضیحش، توضیح بیشترش میاد در دنبال. و کذالک عیناً در مورد عقل هم همین حرف را میزنیم، عقل بالفعل ما هم معقولات بالذات را درک میکند به نفس تلک المعقولات، اون وقتی که معقول بالفعل میشوند. برای توضیحش و علم این باز دنباله همون مسئله، چون این تعبیر مقدار گیج کننده است که چطور شد محسوسات شده این حس، برای رفع این ابهام و علم ان المبصر بالذات عندنا ليس حاصل الالوان والهيئات والاشكال القائمه بالمواد الخارجيه. این که ما گفتیم حس و محسوس یکی میشه، منظورمون این اشیای خارجی نیست. لما اقمنا البرهان، اشاره میکنند به تبیینش که چرا ما قائل شدیم به این که قوه حس ما ابتداعا به خود این شیء محسوس تعلق نمیگیره، بلکه به یک صورت مجردی تعلق میگیره. ممکنه ابتداعا به ذهن بیاد که معنای این که مثلا به شیء خارجی تعلق نمیگیره یعنی اثری از این شیء خارجی که در اندام حسی ما میفته، یعنی عکسی از این شیء مثلا میفته روی عصب بینایی ما اون عکس رو درک میکنیم. نه، ایشون بالاتر از این میگن، باز اون عکس هم یک اثر مادی است، اون هم ابتداعا مورد ادراک واقع نمیشه. اون چه ابتداعا مورد ادراک واقع میشه یک صورت مجرد خیالی است که اون حاکی است از اون صورتی که مثلا روی عصب یا نقطه زرد چشم یا مغز افتاده، اون رو حکایت میکنیم. به چه دلیل به این ملتزم میشیم ما؟ دلیل اینجا ذکر میکنند که روی مبانی خودشون البته تمام هست ولی قابل مناقشه هست، و اون این هست که ادراک حضور میخواد. گفتیم علم رو تعریف کردیم همینجا به علم، به حضور. حس هم یه نوع ادراک هست، یه نوع علمه، پس حضور میخواد. چیزی که حاضر میشود خودش باید جمعیت داشته باشه تا حضور داشته باشه. اگر چیزی باشه که ذاتاً عین غیبوبت هست، این حضور نمیتونه داشته باشه. مادیات حضور ندارن اصلا، چون مادی به ما انهو مادی این غیبوبت هست، اجزایش از هم دیگه پراکندن، جزش للجز و کل جزش للکل همطور که چند بار بیان شده، پس اونها ذاتا نمیتونن متعلق ادراک قرار بگیره. اونی که متعلق ادراک قرار میگیره یه صورت مجردی است. اصل مطلب فی الجمله قابل قبوله، اما این دلیل درش قابل مناقشه هست، همینطور که میدونید، در مورد اینکه آیا معلوم میتواند مجرد باشه یا نه. مرحوم حاجی هم اشکال دارن بر مرحوم سلام متعلهین و ایشون میفرمایند که معلوم میتواند مادی باشه. البته معلوم در علم حضوری به خاطر اینکه علت احاطه داره بر وجود معلول، ولو معلول خودش از بعضه و ان بعض غایب، اما نسبت به علت که احاطه وجودی داره برایش حضور داره. البته در اینجا صحبت علم حصولی است، اون میان نمیاد. منظور اینه که فی حد نفسه این کبرا قابل مناقشه است که اگر چیزی برای خودش حضور نداشت برای دیگری هم نمیتواند حضور داشته باشد. این کبرا قابل مناقشه است، برای اینکه ممکنه شیئی برای خودش حضور نداره، یعنی اجزایش بعضها از بعض غایب هستند، اما حضور دارد برای یک موجودی که فوق او هست و احاطه داره برای همه اجزایش. بله؟ به هر حال این را پذیرفتیم که علت به جمیع مراتب معلول، به جمیع شؤون وجود معلول احاطه دارد. نه احاطه جسمانی، احاطه وجودی، یعنی تمام وجود معلول قائم به وجود علت است، هیچ شأنی از او استقلال نداره، غایب نیست از علت. احاطه منظور احاطه جسمانی نیست، مجرد که احاطه جسمانی نداره. من باید لما، چرا ما میگیم اون چه ادراک میشود صورت مجرد است؟ لما اقمن البرهان الا ان لا حضور للاجسام المادیه و اعراضها اندشه این اصلا اشیاء مادی. این انم نوشته اینجا دارن ان باید بخونیم، ان مخفف است. الا ان لا حضور برهان اقامه کردیم برای این که اجسام مادی و اعراضشون حضوری برای چیزی ندارند و به همین دلیل ایشون میگن حتی علم واجب هم به اجسام تعلق نمیگیره، برای اینکه معلوم باید حضور داشته باشه و اجسام حضور نداره. اینه که از قدم قابل مناقشه است. و ما لا حضور له کیفه یحضر عند قوت مدرکته، وقتی خودش برای خودش حضور ندارد چگونه برای یه قوه مدرکی میتونه برای حضور داشته باشه؟ پس چی بگیم؟ بل الحاضر و به ذات عند الحس البصری هو صورت مماثلت لهذه المسمات بالمبصرات عند الناس. اونی که مردم اونا مبصر میدانند مبصر به ذات نیست، مبصر به ذات یه صورت مجردی است که مماثل با این صورت است. فنسبت الالوان الخارجیه الى المبصرات بالفعل کنسبت الماهیات الخارجیه الى صوره العقلیه، همون نسبتی که اون اجسام خارجی یا الوان خارجی با صورشون دارن که اون صور محسوسند و مبصرند، عیناً ماهیات هم نسبت به صور عقلانیشون همین حالت رو دارن. و نسبت الضوء الفائز علیها من الشمس کنسبت الوجود الخارجی المادی الفائز علی الصور الطبیعیه من المبدأ المفارق. نسبت المبصرات بالفعل الى البصر بالفعل مثل معقولات بالفعل الى العقل بالفعل. دیگه وقت گذشته، البته اینا مطلب جدیدی نداره، حالا ملاحظه بفرمایید اگر احتیاج به توضیح داشت چه سه بعد میخواد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.